بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر شهید حاج کاظم رستگار هستم. دفاع مقدس، من فکر میکنم اسمش رو خودش هستش، به خاطر اینکه میگیم مقدس، دفاع، دفاع از میهن، اسلام، دین، ولایت و کسانی هم که تو این راه رفتن به شهادت رسیدن، واقعا من فکر میکنم آدم های مقدسی بودن و ارزش اینو داره که بگیم دفاع مقدس.
به نام خدا، محدثه نجفی رستگار هستم، فرزند شهید حاج کاظم نجفی رستگار، فرمانده لشکر ده سید شهدا. موضوعی که هست درباره دفاع مقدس، قضیه انقلاب و دفاع مقدس درست پیوسته بوده ولی دوتا مسئله مجزاست. انقلاب برای آری گفتن به جمهوری اسلامی ایران بوده و دفاع مقدس بخش عظیمتری بوده برای غیرتمندایی که برای دفاع از ناموس و وطن و از بیت المال مردم استفاده نشه، برای اجنبی و دشمن کشورهای همسایه صاحب اموال مردم مسلمان کشورمون نشن و این کاملا یه قضیه متفاوتیه.
چهره ای تکیده و آفتاب سوخته که سن کمش را کمی بیشتر نشان میداد و حجب و حیایی که در برخورد با دیگران داشت نشانه هایی بود که میشد او را با آنها شناخت. از شهرت و معروفیت گریزان بود. هنوز هم که سالهاست از دفاع مقدس میگذرد، همچنان مهجور و گمنام است. او فرمانده جسور، محبوب و شجاع لشکر ده سید الشهداء تهران، شهید حاج کاظم نجفی رستگار.
پدر من هم بعد به تحصیلشون وارد سپاه شدن، با توجه به اینکه سن و سالشون هم کم بوده، یعنی جزء جوان‌ترین فرمانده ها بودن که 19 سالگی فرمانده شدن و با لیاقت و جربوزه‌ای که داشتن، حاج احمد متوسلیان تصمیم گرفتن که ایشون فرمانده یه تیپی که تازه تشکیل شده بوده، که البته قبلش هم فرمانده گردان و میثم بودن که زیر مجموعه لشکر 27 محمد رسول الله بودن، به فرماندهی حاج احمد، بعد که میرن لبنان و اونجا رو آماده کنن که یه پایگاهی ایران اونجا داشته باشه، بعد که برمیگردن ایشون فرمانده لشکر 10 میشن. تو لبنان هم معاون عملیات حاج احمد بودن و حتی اون دو گروهی که اونجا دستگیر شدن، یه گروهش حاج احمد و چند نفر و یه گروه دیگه 3 نفر هم بودن، گروه اول و ایشون با یه ستونکشی نظامی با یه تعداد کم ولی یه جوری انجام دادن که با تهدید نظامی که کردن آزاد شدن اون 3 نفر، ولی گروه دوم حالا دیگه نشد که حاج احمد اینا، بخاطر اینکه ایشون دیگه اعزام شد به ایران و حاج احمد اونجا موندگار شد. بعدم که لشکر ده اومدن و فرمانده لشکر ده شدن و تا سال 63 که تو عملیات بعد به شهادت رسیدن.
در خدمت خانم حاج ابوالقاسم هستیم، همسر شهید حاج کاظم رستگار. اون زمان سپاهی ها انگار یه جورایی جان برکف بودن دیگه، همه می رفتن جبهه و می اومدن و خانواده ها آنچنان به سپاهی ها دختر نمی دادن. چطور شد که خانواده شما راضی شدن که دخترشونو بدن به کسی که یه پاش تو جبهه هست یه پاش این وره؟
خب من پدرم خودش در زمان جوانی خودش یه رزمنده بود، جزو فدایان اسلام بود، از یار و یاورای شهید نواب صفوی بودن، از یار و یاورای آیت الله سعیدی بودن. اینکه این زمینه وجود داشت و خیلی هم مقید و معتقد و به این به قول معروف به این چیزا خیلی مقید و معتقد بودن. مثلا برادر خودم از بچه های سپاه و ورودی های اولیه سپاه بودن، با حاج کاظم و حاج ناصر مثلا توی یه پادگان بودن، دوستای صمیمی بودن با هم.
اگر عربوشه که حاج کاظم رستگار رو یک تعریف جزئی ازش بکنین، خلق و خوش، چیزهایی که در ذهن شما بیشتر مونده باشه از اخلاقیات ایشون، در موردشون چی میگی؟
حالا به غیر از ایمان و رفتار و ایمان و اعتقادشون، اخلاقشون خیلی خوش اخلاق بودن. یه مرده که دائم توی جنگ و بالاخره اون جنگ فقط جنگیدن و رزمندگی و موفقیت و این چیزا نبود، در کنارش عاطفه و دوست صمیمی دست و اینا که میگفتن این بچه های ما، وقتی ایشون دیگه شده و فرمانده لشکر میگفت بچه ها.
شهید کاظم نجفی رستگار سوم فروردین سال 1339 در اطراف شهر ری به دنیا آمد. او فرزند دوم یک خانواده پرجمعیت 9 نفره بود. نزدیک گرفتن دیپلمش بود که انقلاب پیروز شد. او مواد منفجری دستساز می ساخت و بین انقلابی ها پخش می کرد. البته که در لیست ساواک بود، اما با پیروزی انقلاب ساواک ناکام ماند و بعد از انقلاب در سال 1358 در پادگان ولیعصر تهران ثبت نام کرد که عضو سپاه پاسداران شود. محسن سوهانی، همرزم شهید حاج کاظم رستگار.
وقتی حاج کاظم رستگار در عملیات بیت المقدس پشت نهر عرائض میاد، یه تنه در مقابل یه لشکر با یه گردان در واقع پیاده نظام که سلاح سنگینش آرپیجی هفته میاد و دژ شلمچر رو دور میزنه و جاده شلمچر رو قیچی میکنه و پشت نیروهای عراقی رو میبنده، این نشان از یک در واقع ابتکار و جسارت و شجاعتی که در واقع این فرمانده و خودش نشون میده و مصداق کم منفعت قلیل غلبت فعت کثیره رو اونجا نشون میده به صحنه عملیات. وقتی که این حاج کاظم نشون میده، معلومه که فرماندهان بالادستی از ایشون باید به عنوان یک فرد ویژه در واقع یاد بکنن.
صدایی که میشنوید متعلق به حاج کاظم رستگار است در جبهه های دفاع مقدس.
ارتباطی تیپ با منطقه داره، حتی در جلسه با مسئولین منطقه چند بار داشتیم، ولی خب ما اینو خودمون باز ضعیف میدونیم، ولی خب چون سر اون اینجا بیشتر گرمه تو منطقه، انتظار داشتیم که منطقه بیشتر به تیپ مراجعه کنه.
فرماندهی واحد عملیات توحید بود که 31 شهریور 59 جنگ شروع شد و به همراه شهید چمران به پاوه رفت. همپای دکتر چمران در تمام جبهه های کردستان حاضر بود. از کردستان که برگشت به جبهه جنوب رفت. بستان تازه آزاد شده بود و حاج کاظم به چذابه رفت و دفاعی جانانه کرد. در عملیات الی بیت المقدس که به قصد آزادسازی خرمشهر بود و حاج کاظم با یک گردان در برابر یک لشکر ایستاد و دژ شلمچه را دور زد تا جاده شلمچه را قیچی کند و پشت نیروی بعثی را بست. با دلاورمردی حاج کاظم و فرماندهان و رزمندگان عملیات بیت المقدس پیروز شد و خرمشهر آزاد.
در خدمت خانم حاج ابوالقاسم هستیم، همسر شهید حاج کاظم رستگار.
13 فروردین من از تهران اساس کشیدیم، یه مختصر اساسی برداشتیم رفتیم دسپول خونه گرفته بودن، رفتیم اونجا، شروع شد رفت آمد ما. دیگه هر وقت می‌خواستیم جا به جا بشیم از این شب به یه شهر دیگه بریم، ایشون می‌خواست بگه که مثلا لشکر باید کجا بره، میگفتش که بچه ها رو میخوام جا به جا کنیم اینا. بعد من چند روزی ممکنه که معلوم نیست رفتنم به خودمه، برگشتم به خدا، معلوم نیست که کی بیام. ولی شما آمادگی داشته باش که مثلا ما هم جا به جایی داریم. لشکر که جا به جا میشد بعدم ما خودمون جا به جا میشد. بعد ولی با این مشکلات و اینا وقتی که میومدن خونه یا تو جمع خانواده، فامیل، هر کسی، اصلا انگار ایشون یه فرد عادیه. انگار نه انگار که اون ناراحتی ها و بغضا و به قول معروف مجروحایی که دیده بود، دوستای عزیزی که از دست داده بود، خب خیلی از دوستا و اینا رو خب دیگه منم میشناختم، میدونستم، خانوادشون رو مثلا دیده بودم. اینا رو وقتی که به سلام میدیدم، من میشنفتم، خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم. بالاخره من خانومم بودم، خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم. ولی شون انقدر با روی شاد و با یه حالت افسوس، من حالا میفهمم افسوس بود، اینا میمد میگفت، میگفتن به همین راحتی. میگفت مثلا یه دفعه اومد خونه بعد از همین ولفجر یک بود، قبل از مثلا عملیات، شهید عباس گرامی‌زاده اومد در خونه یه پیغامی داد به من. ایشون رفت بعد گفت حاج خانم، من حاج آقا یعنی برادرم، با حاج محمدم دیدم، خیلی سلام رسوندم، گفتم دارم میرم دم خونه حاج کاظم، خیلی سلام رسوندم. من کلی ذوق کردم که مثلا خوب داداشم، سلامتی داداشم، با خبر شدم و اینا. هیچ، رفتن دیگه. بعدش بعد یه هفته شب عملیات خود حاج کاظم اومد. وقتی که اومد دست شکسته بود، رفته بودم برای شناسایی. وضعیت بعدی که همه آیه گرامی زدن اومده و ببینه من متوجه شدم، میدونم، نمیدونم اینا. بعد رفته بودم بیمارستان نورافشار وسفود، دیده بودن امضا داده بود، گفته من امضا گرفتید نگرفتید، من یه جوره اینجا میرم. بالاخره رفتن برای عملیات. بعدن که اومد، من تقریبا 2-3 هفته طول کشید عملیات تموم شد. به من گفتش که چیزه، عباس گرامی زاده رو که میشناختی؟ تا گفت میشناختی؟ یعنی شهید شد؟ گفت حقش بود. من یه جور با حرص بره بودم، یعنی چی حقش بود؟ گفت خب اگه شهید نمیشد تصدف میکرد، شهید نمیشد مریض میشد. حیف نبود اون به اون چهره، به اون زیبایی بخواد مثلا شهید نشه، چیز بشه. خب حالا همه اینا این بود که منو آماده کنه، ولی من هیچ وقت نمیخواستم به دل خودم راه بدم یه روزی ایشونم شهید میشه.
بعد از شهادت پدرتون چه اتفاقی برای خانواده افتاد؟ و حالا شما بزرگتر می شدید، متوجه جایگاه پدر می شدید و اینکه فرزند شهید هستید. آیا چیزی تو تمام طول این سالها شما رو رنجوند؟
من که 40 روزه بودم پدرم شهید شدن، 25 اسفند ماه بود که شهید شدن ایشون. بعد بله، بالاخره هرچی بزرگتر می شدیم، حالا ما چون منظر پدر بزرگم می موندیم، من ایشون رو به عنوان پدرم دیگه می شناختم. ولی خب وقتی می دیدم دختر داییام، اطرافیان همه بابا دارن، من ندارم، متوجه این موضوع شدم و به پدر بزرگم برام توضیح دادن و عکس پدرم و شوهر خالم که با هم یه جا شهید شدن و روی دیوار حیاتشون کشیده بودن و هم خودش و هم ما رو گفتن که هر موقع دلتون تنگ شد یا خواستین صحبتی کنید، باباتون اینجاست، میتونین صحبت کنید. ما با اون عکسی که رو دیوار بود صحبت میکردیم. بعدم که هرچ بزرگتر شدم دیگه، به قول معروف اون تبدیل شد به یه قاب عکسی که روی میزم داشتم و همیشه شبا سعی میکردم که قبل از خواب، یعنی خود به خود این کار انجام میشد که من حتما یه چند کلام هم شده بود با پدرم صحبت میکردم، بعد میخوابیدم. و بارها پیش اومده بود که واقعا، یعنی اینا قصه نیست، واقعیته، که موقعهایی که خود دلگیری داشتم، ناراحتی داشتم و اینا با صحبت میکردم، شب که میخوابیدم احساس میکردم، حتی خواهرم یکی دو بار گفت، یعنی با دلهوره مثلا من رو بیدار کردم، گفت چرا چه بوی عطر یاسی پیچیده تو اتاق، ما که گل نداریم، چرا؟ منم بی پر پنگت به این فکر کردم که بابام اومده بالا سرم، شاید اومده دست سر من کشیده بود، چون خیلی عجیب بود این اتفاق. بارها هم اتفاق افتاده، یا اگر جایی کارم گیر میکرد چند تا صلوات میفرستادم به نیت ایشون، میگفتم حل کنین کار منو. اینو به دوستام هم گفته بودم، یعنی شما فکر کنید از کوچکترین کارها دیگه بچه های هم کلاسیم دوستام همه میدونستم، گفتن که ما هر جا گیر میکنیم 5 تا صلوات به نیت بود میفرستیم، سری کارمون انجام میشه. و هرچی بزرگتر شدم، با اینکه سنم بالاتر میره، ولی وابستگیم انگار بیشتر و کمبود ایشونو خیلی خیلی بیشتر احساس میکنم.
اگه قرار باشه که یک جمله، یک حرف به پدرتون بگین، الان بهش چی میگین؟
اگر عاطفی بخوام بگم که اصلا قابل بیان نیست. یعنی واقعا دوست دارم و این حرفا دیگه فراتر از این است. چی میگن جاشون خیلی خالیه. ببخشید.
شما باید ما رو ببخشید.
رفتن حاج کاظم و حاج ناصر دوتایی توی یه روز با هم دیگه بود. بعد خدا تازه به من بچه داده بود. من بچه‌م 40 روزش بود. محدثه من 40 روزش بود. خب توی این فاصله از زمانی، یعنی 12 روز اول حاج کاظم خونه بود. پیش ما بود. اونا مثلا می رفت پادگان می اومد و اینا. دیگه بعد از 12 روز تو این فاصله رفتن منطقه اومدن. رفتن یه جوری هم رفتن که وقتی که اومدن گفت کجا رفتیم، کجا تعریف میکرد و اینا. بعدن که این به شهادت رسیدن من گفتم که قشنگ رفت همه مناطق جنگی که تو این سالها رفته بود، یعنی از کردستان شروع کرده بود تا به جنوب رسیده بود، گفتم تمام. این انگار حالت خدافسی بود برای این، ولی اون موقع من فکر اینو نمیکردم که رفتن. یه 10 رو بودن اومدن، 10 رو تهران بودن، دوباره که رفتن 3 روز بود رفتن به شهادت رسیدن. بعد تو این مدت من خونه خواهرم بودم، چون ما منزلمون نوساز بود، خیلی سرد. حاج کاظم از اولی که من ازدواج کردم و اینا گفت بخواستم برن جبهه، گفتش که من خیلی عاطفیم، تو همین مدت کمم وابستگیم خیلی زیاده، خودم اقرارم. به خاطر همین هر وقت یه میخواست بره جبهه میگفت به من گفت تو همین بالا وایسا، دم ماشین نیا، اگر یه موقع من رفتم دیگه برنگشتم پشتمو نگاه کنم تو ناراحت نشو، بالاخره منم دل دارم. میرفت سرش مینداخت پایین میرفت دیگه. بعد ولی آخرین باری که روز آخری که داشت میرفت دیگه، خب ما حالا یه بچه مثلا 36 روزه داشتیم دیگه، کوپونو رو داد به من و دیگه خدافزی کرد و اومدیم تو اون به صلاح حال. یه خود محدثه رو نگاه نگاه کرد، راضی نشد. حالا جلوی منم نمیخواست بچه رو بغل کنه، به خودش به چسبونه. خاطر چی؟ بهونه کرد. خدا شاهده تو این 3 سالی که زندگی کردیم یک بار نشده بود بگیم مثلا آب به من بده، یا یه موقع گرسنش میشد به حالت به قول معروف شوخی و تن از راه میمد، مثلا خیلی گرسنش بود میخندید میگفت الذی یؤمنون وقت نون گشنمون. من فهمیدم خیلی گرسنه است و همیشه آماده بود، ولی خب این مدل مثلا حرف زدن مثلا درخواست ناهار یا شام حالت اینطوری بود، ولی بیشتر شاید اون آب دست من میدادن، من هیچ وقت نشده بود. اون روز به من گفتش که چیزه، میشه یه لیوان آب به من بدی؟ من اومدم بیرون که از آشپزخونه آب ببرم برای ایشون، اومدم دیدم محدثه رو بغل کرد، چسبونده داره به سینش فشانده. خدا شاهده میخواست مثلا 10-12 روز این بچه رو ببوسه، فقط دستش رو میبوسید. دیدم پترو انتظار بچه رو باز کرده، چسبونده به خودش داره فشارش میده. در رو باز کردم اومدم تو، بچه رو گذاشت. آدمی که میگو من پشتم رو نگاه نمی کنم، تو هم مثلا دنبال من نیا، اومد رفت بیرون. همینطوری تو اون حال داشت میرفت بیرون، گفتش که چیزه حاج ناصر من دارم میرم. و شوهر خواهرم اومد با هم رفتن. سه دفعه این رفت تو کوچه دوباره برگشت، شوهر خواهرم هم همینطور، یعنی هی با هم میرفتن. یه تو این فاصله مثلا شوهر خواهرم هم اومد و با هم میرفتن دوباره. بار سوم که اومد گفت حالا اگه دوست داری با خواهرت بیاین سر کوچه، بیاین تا دم ماشین با هم بریم. که من اینه بچه هایی که ذوق میکنم برای خوراکی، نفهمیدم چجوری اومدم چادرم عوض کردم، چون روش کسرم که بچه رو چجوری بغل کردم رو افتادم. رفتیم تا سر کوچه دم ماشین با خواهرم. در کوچه که در زدیم به هم، بچه خواهرم با اینکه تو بغل باباش بود یک جیغ بدی کشی، لرز به تن من افتاد. همونجا من احساس بدی بهم دست داد، یعنی برای اولین بار و آخرین بار بود که این احساس بهم دست داد نکنه اینا میخوان یه تئوری بشن، چرا این بچه اینطوری جیغ اینطوری زد حالا که داریم تو بغل باباش داریم میریم. هیچی نگفتم، برونه بودم. سر کوچه سوار ماشین شدن و دوتایی با هم رفتن. خدا میتونه بگم به اندازه 20 قدم 30 قدم جفت اینا انگار نه انگار پشت فرمان حاج کاظم پشت فرمون نشسته بود، اصلا جلو رو نگاه نمی‌کرد، همینطوری روشون رو برگردونده بودم، منو خواهرم نگاه میکردم، بچه ها رو نگاه میکردم، که من گفتم وای خاک بر سرم، الان میزنن به یکی. وقتی که چیز شد دیگه اونجا زدم زیر گریه. 23 بهمن بود، داشتن میرفتن، رفتیم مادر بزرگم حلوا درست کرده بود، خانم بوی حلوا به من خورد، من دیگه به حق حق افتادم. هیچی گذشت و بالاخره تو این 2 قشنگ آماده کردن ما رو با خوابایی که دیدیم، با چیزایی که پیش اومد برامون. دیگه روزی که بمدن خبر دادم، من انگار یه ذره آمادگیم بیشتر از خواهرم بود. یعنی صبح، چون عصر همون روز، یعنی دقیقا ساعت سر ظهر حاج کاظم به شهادت رسیدن، سر اذان ظهر به شهادت رسیدن، بچه من و بچه خواهرم چنان بیتابی، چون بچه من اصلا گریه نمی کرد، حتی برای شیر بعد بیدارش میکردم، شیرش میدادم، اینطوری بود، خیلی صبور بود. ولی اون روز خدا شاهده سر ظهر این بچه نوزاد با بچه خواهرم انقدر گریه کردن، انقدر جیغ کشیدن که این بچه نوزاد، یعنی خواهر من بنده خدا هول شده بود، بچه رو کامل لخ کرد، گفت چیزی تو بدنش رفته داره، اینو مثلا بدن نیش زده، شاید حشره چیز رفته تو بدنش، با اینکه تو تخت، تو این تخت های نعنوی خوابیده بود. وقتی که بلندش میدیم نه هیچی نیستش، به زور اون بچه هم به خاطر این بچه که گریه میکرد، اون میگو نونو مدرسه، نونو مدرسه گریه میکرد، چرا اون گریه میکنه، اینم گریه میکرد. وقتی که فهمیدیم بعدن چه ساعتی اینا شهید شدن، دیدیم دقیقا هم ساعتی بوده که این بچه ها بیتاب شده بودن.
حاج کاظم رستگار روز 25 اسفند 1363 در گیر و دار عملیات بدر بود که راکت دشمن کنارش زمین خورد و حاج کاظم به درجه رفیع شهادت رسید. کسی کنارش نبود و یا اگر بود مجال عقب بردن شهید حاج کاظم نجفی رستگار نبود. 13 بعد گروه تفحص شهدا پیکر او را همانجا که راکت دشمن برخورد کرده بود پیدا کردند. روی تابوتش نوشتند شهید حاج کاظم نجفی رستگار و شهادت حق او بود تا رستگار شود.
تا حالا شده از کسی دلگیر بشین، کسی بهتون چیزی گفته باشه، فرزند شهید هستین، از سهمیه استفاده کردین یا هر چیز دیگه ای؟
خب ما این حرف رو خیلی شنیدیم تو جامعه، من تو همه مقاطع زندگیم رو شنیدم، وقت تحصیلین، دانشگاه، بین اطرافیان و الانم به هر حال به خاطر اینکه فشار روی مردم بیشتر شده خیلی بالاخره میشنویم این حرف رو. ولی واقعیت اینه که اینها واقعا آرمانشون این بود که مملکت دست غریبه نیفته، که بیت المال نره، ناموسشون حفظ بشه، مردم در امنیت و آرامش باشن، چه مالی چه همه جوره. ایشالله که دعا کنن واقعا امام زمان زودتر ظهور کنه، ایشالله که با همدلی و اتحاد مردم، یعنی فکر میکنم یه خورده همدل بشیم و یه خورده حرفامون و دلامون یکی بشه، مشکلاتمون هم حل بشه، همه به آرامش برسن
انشالله. خیلی
زنده باشه،
وقت ما خیلی کمه،
سلامت باشین، قربان شما، ممنونم، لطف کردیم، خدا حافظ.
شهید حاج کاظم نجفی رستگار. انقلاب و اسلام می دانم و راهم را آگاهانه انتخاب کردم و اگر وقتم را شبانه روز در اختیار این انقلاب گذاشتم، چون خود را بدهکار اسلام می دانستم که امیدوارم توانسته باشم جزء کوچکی از آن را انجام داده باشم و مورد رضایت خداوند قرار گرفته باشد. Oh.
خدای صلح و صفا، ای کاش برادر تو باشی یاور بر یار دیگر.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه. ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. تازه تمام کاراتم توی کاریزما اینترنتی انجام میشه و پشتیبانی کاریزما هم که 24 ساعته و بدون تعطیلیه. پس همین الان میتونی شروع کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
تهران ورزشی.